4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در استان زابل افغانستان 70 زخمی بر جای گذاشت. گروه خلافت اسلامی بیش از 200 تن را در شهر پالمیرای سوریه اعدام کرده است. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران آمریکا را به عدم برخورد با گروه داعش در رمادی متهم کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در استان زابل در افغانستان دست کم 70 زخمی بر جای گذاشته است. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته هدفش ساختمان شورای ایالتی و دادستانی بوده است. به گفته مقامات افغانستان، کامیونی که بیش از 1000 کیلوگرم مواد منفجره در آن جاسازی شده بود، در منطقه نزدیک به دفاتر اداری منفجر شد. در حادثه دیگری صبح امروز 4 مامور پلیس در استان قندهار بر روی همکاران خود آتش گشودند که بر اثر آن 3 پلیس کشته شدند. دیدبان سوری حقوق بشر از اعدام دست کم 217 تن از ساکنان شهر پالمیرا توسط گروه خلافت اسلامی خبر داده است. به گفته این تشکل مدافع حقوق بشر، 67 تن از اعدام شدگان افراد غیر نظامی از جمله 14 کودک و 12 زن بودند و 150 تن نیز از سربازان ارتش سوریه و یا شبه نظامیان هوادار بشار اسد. این اعدام‌ها در عرض 9 روز گذشته صورت گرفتند. رسانه‌های رسمی سوریه نیز از قتل عام دست کم 400 تن از ساکنان پالمیرا و روستاهای اطراف آن توسط گروه داعش خبر دادند. شهر باستانی پالمیرا که در 215 کیلومتری شمال شرق دمشق قرار دارد، هفته گذشته توسط گروه داعش تسخیر شد. سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، نظامیان آمریکایی مستقر در استان انبار عراق را به عدم برخورد با گروه داعش متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قاسم سلیمانی روز گذشته طی سخنرانی در کرمان با اشاره به اوضاع رمادی خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت چرا نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه هوایی عین الاسد با داعش برخورد نمی‌کنند. او این اقدام آمریکا را شریک بودن در توطئه و ضلعی از توطئه خواند. صحبت‌های این مقام نظامی ارشد ایران در حالی است که هواپیماهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا طی روزهای گذشته در بمباران مواضع گروه داعش در مناطق مختلف عراق از جمله رمادی شرکت داشتند. مستشاران آمریکایی مستقر در پایگاه هوایی عین الاسد نیز در ماه‌های گذشته به آموزش نیروهای عراقی و مشورت با آنها برای مقابله با داعش مشغول بودند. پیشتر اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا عقب نشینی ارتش عراق را در مقابل گروه داعش در رمادی نشانه بیمیلی آن برای جنگیدن دانست. در ایران روز گذشته قیمت بنزین تک نرخی اعلام شد و از این به بعد قرار است که بنزین به قیمت 1000 تومان در جایگاه ها عرضه شود. محمد زرقامی.
پس از چند ماه کشمکش سرانجام بنزین در ایران تک نرخی شد و همه باید هر لیتر بنزین را به بهای 1000 تومان خریداری کنند. آنچنان که رسانه‌های ایران گزارش دادند، روز گذشته عباس کاظمی، معاون وزیر نفت، از قطع سهمیه بنزین 700 تومانی خبر داد. آقای کاظمی که مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که سهمیه‌های بنزین 700 تومانی که در ماه‌های قبل واریز شده، فقط تا پایان شهریور ماه اعتبار دارد و از آن به بعد بنزین معمولی با قیمت تک نرخی هر لیتر 1000 تومان به فروش می‌رسد. عباس کاظمی قیمت تعیین شده برای بنزین سوپر را 1200 تومان و قیمت هر لیتر گازوئیل را هم 300 تومان اعلام کرده است. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، در پاسخ به اینکه دلیل این تصمیم در شرایط موجود کشور و در این برهه زمانی چیست، میگوید
ببینید، این کار درستیه، این کار بایستی که انجام بشد با توجه به اینکه از یک طرف دولت از نظر درآمد تحت فشار، یعنی به خاطر پایین افتادن قیمت نفت و به خاطر تحریم‌ها درآمد نداره، این یک مسئله اینجاست. مسئله دیگه این است که قیمت بنزین فرضاً اگر شما در آمریکا بگیرید و با یه دلار حتی 3000 تومان حساب کنید، هر لیتر بنزین در آمریکا 2000 تومانه، یعنی تازه در ایران وقتی به 1000 تومان برسه نصف اونه. چیزی که هست اینه که الان وضعیت اقتصادی ایران و مردم ایران حالت وخیمی داره، مردم در مزیره هستن. شاید بد نبودش که بعد از برداشت تحریما و یه فونق اقتصادی این کار انجام میشد، ولی با توجه به کمبود درآمد دولت من فکر می‌کنم که دولت ناچار بود که این کار انجام بده.
پیش از این تا خرداد ماه دولت به خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها سهمیه بنزین 700 تومانی ارائه می‌کرد، اما پس از آن در محافل رسانه‌ای و اقتصادی زمزمه‌های تک نرخی شدن بنزین به گوش رسید. این دومین جهش قیمت بنزین از آغاز طرح هدفمندی یارانه هاست. در ابتدا قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد به ترتیب 400 و 700 تومان در هر لیتر تعیین شد. اما سال گذشته نرخ بنزین سهمیه‌ای و آزاد با 300 تومان افزایش به هر لیتر 700 و 1000 تومان رسید. اما تأثیر این تصمیم دولت و تک نرخی شدن بهای بنزین بر رونق اقتصادی و افزایش تورم چیست؟ کامران دادخواه:
این به رونق اقتصادی مسلما کمک نخواهد کرد، ولی مسئله‌ای که ایجاد می‌کنه اینه که تورم ناشی از این نیستش که قیمت فرضاً بنزین بالا رفته. این تورم ناشی از این است که به خصوص در زمان آقای احمدی نژاد، ولی به طور کلی در این 30 چند سال گذشته مرتباً اسکناس چاپ کردن در استن توی بازار، بنابراین اون تورم ایجاد شده. این که قیمت بنزین ناچار شده بره بالا معلول این است که تمام قیمت‌ها بالا رفته. البته با توجه به این که بنزین و به طور کلی سوخت در تولید همه چی به کار میره و به خصوص در زمینه حمل و نقل مسئله اساسی است، این بالمعال روی تمام چیزها اثر خواهد گذاشت و قیمت ها بایستی که تبدیل بشن به ترتیبی که بتونن این هزینه تمام شده رو جوابگو باشن. ولی واقعیت این است که تورم رو انتشار اسکناس ایجاد کرده. حالا قیمت ها بایستی که خودشون رو مطابقت بدن و یکی از اونها قیمت بنزینه.
افزایش بهای هر لیتر بنزین در حالی در ایران تک نرخی و 1000 تومان شد که نرخ سوخت هواپیماهای مسافری نیز در هر لیتر به 600 تومان رسید. پیش از این نرخ سوخت هواپیماهای مسافری هر لیتر 500 تومان بود. تصمیمی که به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی نارضایتی ایرلاین‌ها را در پی داشته است.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاه‌های شما را می‌شنویم.
بنزین رو اومدن کردن 1000 تومان. من دو چرخم ندارم که دلم بسوزه بگم، ولی دلم با حال اون بدبخته میسوزه که با یه پیکان قراضه‌ای، یه ماشین قراضه‌ای دست دوم سومی میخواد نون زن بچه‌شو بده. خب خدا خوشش میاد که شما اینو گرون میکنین که این بنده خدا نتونه نون زن بچه‌اش بده. شما دارین از شکم این مردم میگیرین، جمعش میکنین، میبرین میدونش به یمنی ها بخورن. خب چرا ملت ایران خودش نخوره؟ بابا زمان شاه یک ریال اومدن رو بنزین گرون بکنن، مردم سر صدا کردن، نه سر صدایی که بیان تو خیابون یا تظاهراتی باشه. چند نفر رفتن در پمپ بنزین گفتن گرون آفدان، بازم آوردنش همون نخل اول. ولی شما ما نمیدونم با جب خدا چه روی دارین، چجوری شما میخواین زندگی بکنین، زندگی مردم رو این خراب میکنین. اما بس کنین، به خدا قسم شما دست چنگیز خان هم از پشت بستین.
بنزین رو جمهوری اسلامی لیتری 5 تومن شاید از حکومت سابق تحویل گرفت، امروز 1000 تومن نرخش شده، یعنی حداقل با خوشبینی 200 برابر. آیا واقعا درآمد مردم، منظور من از مردم اونهایی هست که زحمت کشن، کارمندن، کارگرن و به اصطلاح دستشون به جای بند نیست، درآمد خودشون رو دارن از طریق عرق ریزی و زحمت و اینها، آیا درآمد اونها 200 برابر شده؟
راننده هستم، مزاحمتان میشم. الان رادیو اعلام کرد گازوئیل میخواد بشه 300 تومن، بنزین میخواد بشه 1000 تومن. پس ما راننده ها باید چه کار کنیم؟ من الان از قم بار زدم برای رفسنجان 300000 تومان، ماشینم در چرخه. هزینه بار ما، کرایه ما، تکلیفش چیه با این گرانی، با این بدبختی؟ ما چه کار کنیم؟ با 300000 تومان 800 کیلومتر راه اومدم باید چی بشه به گوش آقای روحانی برسونید.
آقای خامنه‌ای را همیشه دعا میکنم سلامت باشه تا انتقام این ملت رو بگیره به خاطر بدی که به این شاه این مملکت کرد. تنها کسی که میتونه انتقام این ملت رو بگیره آقای خامنه‌ایه. خدا عمر طولانی بشه که قدر این شاه رو بدونه که چی رو از دست داده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان در ایران رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نسبت به مسائل و موانع نظارت بر وضعیت پارازیت ها ابراز نگرانی کرده است. شاهین بشیری
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره بحث نظارت بر پارازیت‌ها ابهامات موجود در این بخش را یکی از موانع نظارت و پایش امواج بیان کرد. معصومه ابتکار، معاون حسن روحانی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز یکشنبه 3 خرداد در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در خصوص اعلام اعداد و رقم نتایج پایش‌ها در مورد پارازیت‌ها گفت: کمیته‌ای خاص بحث پارازیت‌ها تشکیل شد و پایش‌هایی را انجام داد، اما در همان زمان اعلام کرد به دلیل عدم قطعیت و نامشخص بودن تعداد مراکز و محل‌ها نمی‌توان اعداد و رقم را با قطعیت اعلام کرد. اشاره خانم ابتکار به عدم قطعیت و نامشخص بودن تعداد مراکز و محل‌هایی که پارازیت‌ها را در ایران تولید می‌کنند به نظر کارشناسان مخابراتی نکته‌ای عجیب می‌آید. محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و مدیر پروژه‌های مخابراتی ساکن زوریخ در کشور سوئیس، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
این سخنان من از خانم ابتکار شخصا چندین سال دارم میشنوم. خانم ابتکار وظیفش این هست که بدونه. اگر خانم ابتکار نمیدونه که این مراکز کجان، کی باید بدونه؟ ما که نمیتونیم بدونیم که. یا وزیر مخابرات، وزیر ICT در ایران، اون هم از این حرفا زده در دولت قبلی، در دولت فعلی. و اگر اینها نمیدونن کی باید بدونه؟ یعنی این خیلی عجیب هستش که اینها میان نظار نگرانی میکنن در حالی که خودشون مسئول هستن. و این مشکل قضیه است. اندازه‌گیری این امواج الکترومغناطیسی اصلا تکنولوژی پیشرفته نمیخواد به هیچ عنوان. با دستگاه‌های خیلی خیلی ساده که البته منظورم ساده از دیدگاه مهندس مخابرات دارم میگم، میتونید میزان امواج رو جاهای مختلف اندازه بگیرید و ادا کردن مکان اینها باز هم ساده‌تر هست. این از اون حرفای واقعا عوام فریبی هستش که اینها دارن میگن که ما نمیدونیم اینها جاش کجاست. پیدا کردن جای اینا خیلی ساده است.
در این حال خانم ابتکار بر پیگیری دولت 11 درباره بحث نظارت بر ارسال پارازیت‌ها تأکید کرد و افزود که دولت 11 در این زمینه باید شفاف پاسخگو باشد و یا اینکه اعلام کند این مسئله را از حیطه نظارت دولت خارج کرده‌اند و اختیاراتی ندارد. خانم ابتکار با اشاره به اینکه دولت 11 از ابتدای روی کار آمدن به این موضوع توجه داشته گفت که به این منظور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کارگروهی تشکیل شده و طی بررسی‌ها و جلسات یک متن مشترک تهیه شده است. معاون حسن روحانی در ادامه افزود در آن زمان آقای واعظی که مسئولیت را در کمیته بر عهده داشتند اعلام کردند که در این موضوع نگرانی دارند و این امر باید تحت کنترل باشد. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مسئله پارازیت‌ها وزارتخانه‌های ارتباطات و بهداشت مسئولیت دارند، اما ابهامی که در مسئله وجود دارد کار را به اینجا رسانده است. پیشتر یک نماینده مجلس با تاکید بر اینکه در هیچ جای دنیا به اندازه ایران از پارازیت‌ها استفاده نمی‌شود گفته بود که هیچ یک از ارگان‌های منتشر کننده پارازیت توضیح قانع کننده‌ای برای مجلس نداشتند. به گفته عابد فتاحی مجلس تا به حال جلسه‌هایی با همه ارگان‌های منتشر کننده پارازیت داشته و از همه آنها توضیح خواسته است، ولی هیچ یک پاسخگو نبودند. ارسال پارازیت بر روی ماهواره‌ها با هدف جلوگیری از دریافته برخی شبکه‌های خبری و غیر خبری از سال 1380 توسط جمهوری اسلامی آغاز شده و در سال 1388 به دنبال اعتراض‌های گسترده مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال به اوج خود رسید و همچنان ادامه دارد. سازمان حفاظت محیط زیست از کمیته رسیدگی به وضعیت پارازیت‌ها درخواست کرده تا با توجه به سرطان‌زا بودن پارازیت‌ها از روش‌های دیگری برای مقابله با به گفته این سازمان تهاجم فرهنگی استفاده شود.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122121 بازگو کنید. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.